خواهرش میگفت یه بار فکش جوری آسیب دید که تمام دندوناشو یکی یکی در آوردن و دوباره کاشتن. تمام فکشو سیم پیچی کرده بودن، نمیتونست دهنشو باز کنه. فقط با کمک نی از مایات تغذیه میکرد. ماها عذاب کشید و صبر کرد تا سیما رو باز کنن، اما بعدش دوباره برگشت جبهه.
بنده رقیه حیاسه، همسر شهید مدافع حرم شهید مصطفی نبیلو و خواهر شهید دفاع مقدس شهید محمد حیاسه هستم. در مورد شهید نبیلو بخوام صحبت کنم، خب تقریبا 27 سال زندگی مشترک با هم داشتیم. ثمره ازدواجمون یه پسر و دوتا دختر هست که انشالله باقیات و صالحاتمون خواهم بود. در مورد علاقه و به قول معروف نظر شهید در مورد ورزش و فعالیت‌های ورزشی که سوال شما بوده بخوام صحبت کنم، خب شهید یه فردی بودن که خیلی روحیه شادی داشتن. از خصوصیات اخلاقیشون اولین خصلتی که بخوام بگم بشاش بودن و خوشرو بودن ایشون بود که معمولاً چون خیلی با جوان‌ها و نوجوان‌ها ارتباط نزدیک و صمیمی داشتن، همیشه تو فعالیت‌های جوان‌ها و نوجوان‌ها شرکت می‌کردن. ایشون هیچ وقت ورزش رو به عنوان حرفه‌ای دنبال نکردن، ولی همیشه فعالیت‌های ورزشی داشتن. ورزش‌های مورد علاقه‌شون هم والیبال و فوتبال بود بیشتر از همه، که وقتی تو جمع جوان‌ها و نوجوان‌ها بودن حتما به قول معروف یه گل کوچیکی یه والیبالی با هم بازی می‌کردن، یا بعضی مواقع تو بعضی جمعا که بودیم دارت بازی میکردن. این سه تا ورزش رو نسبت به ورزش های دیگه خب علاقه بیشتری بهشون داشتن. یا ایشون مثلا دوچرخه سواری رو خیلی دوست داشتن. یعنی یه فردی بودن که همیشه در حال جنب و جوش و فعالیت بودن. ایشون اعتقاد داشتن که باید ما جوونا رو از هر راهی که میتونیم به خودمون جذب کنیم. یعنی تنها اعتقادشون این بود که کادرسازی میکنن برای آینده. همیشه میگفت من به این نیت دارم با جوونا صمیمیتم رو بیشتر میکنم رو نسبت به روزهای قبل، که انشاءالله یه جور باشه که این صمیمیت باعث بشه که تو زمینه های دیگه هم فعالیتمون رو حفظ کنیم که بتونیم انشاءالله زمینه سازی کنیم برای ظهور آقا. ایشون تو هر محلهی که وارد میشدیم اولین کاری که میکردن، خب از فعالین مسجد بودن، از فعالین هیئت بودن، یه هیئت کوچیک حتما راه اندازی میکردن. که یه موقعی خب هیئت مورد کم لطفی بزرگتر قرار می گرفت، من مثلا اعتراض میکردم، گفتم حالا هیئت رو دو هفته یه بارش کنیم یا ماهی یک بارش کنیم که استقبال بیشتر بشه. ایشون اعتقاد داشتن که نه، همین که 4 تا نوجوانم من بتونم جمع کنم برای اون هیئت، چون خود اهل بیت حضور دارن تو هیئت، نیاز به تعداد جمعیت نیست، مهم اینه که انشالله بتونم جوانها و نوجوانها رو به قول معروف جذب کنم. ایشون وقتی به شهادت رسیده بودن، وقتی فیلم‌ها و کلیپ‌های به قول معروف عکس‌ها رو نگاه می‌کنیم یا عکس‌ها رو نگاه می‌کنیم، یعنی واقعاً جوان‌ها و نوجوان‌ها انقدر بیتابی می‌کردن انگار که یه دوست همسن خودشون رو از دست دادن. یعنی تمام تلاششون این بود که به قول معروف همیشه تو جمع اینا باشن، جذب کنن به خودشون. خب ما میگم ثمره ازدواجمون دوتا دختر هست یه پسر. ایشون انقدر با بچه ها صمیمی بودن که یه موقع دخترها میگفتن مثلا ما تو مدرسه یه موقع صحبتی میشه، مثلا ما میگیم فلان چیزو به بابامون گفتیم، همه با تعجب میگن شما واقعا این حرفو به باباتون گفتین؟ یعنی مثلا ما میگیم خب یعنی چی، یعنی شما به باباتون این حرفا رو نمیزنین؟ مثلا میگن نه اصلا ما نمیتونیم یه همچین صحبتایی کنیم. یا پسرم همونطور، یه موقعی مثلا سر چیزی با پسرم مثلا با هم دیگه بحثشون میشد به شوخی، یه موقعی من گفتم که مثلا میسم مثلا این بابای شما چرا اینجوری میکنی، چرا مثلا این برخورد کردی؟ پسرم میگفت ببین من هیچ وقت اینو بابا ندیدم، این داداش بزرگتر من بوده، 26 سال زودتر از من به دنیا اومده. یعنی اینقدر رابطه بین این پدر و پسر صمیمی بود که با این دید به پدرشون نگاه میکردن. که ایشون بعد از شهادت پدر، خب یه موقعی بالاخره دلتنگی ها پیش میاد، بیتابی ها پیش میاد، مثلا وقتی من اعتراض میکنم به پسرم که مثلا من انتظار نداشتم که شما اینجوری بخوای بیتابی کنی، ایشون تو جواب برمیگردن میگن که مادر شما همسرتون رو از دست دادی، آبجی ها باباشونو، ولی من بهترین دوست برادر و پدرم رو یک جا از دست دادم. یعنی اون حکایت این که چقدر صمیمیت بین این پدر و پسر بود که فقط پدر نمیدیدیشون رو. ایشون حتی تو زمانی که خیلی گرفتار بودن، یعنی وقتی وارد خونه میشدن، همه ناراحتی ها، همه خستگی ها همون پشت در فراموش میشد.
جنگ تموم شد و من به آرزوی خودم که شهادت بود نرسیدم. بعد از جنگ شدم کارمند کمیته امداد. با اینکه همه بستگانمون تهران بودن، اما ترجیح دادم ساکن قم بشم تا بچه هام در جوار حرم کریمه اهل بیت بزرگ بشن و قد بکشن. قدردان همسرم بودم که در مسیر زندگی هوامو داشت و پا به پام اومد و شریک اجر هجرت و جهادم شد.
همیشه تو حال فعالیت بودن، یعنی اون چون تو جمع نوجوانا و جوانا بودن، خب اخلاقیاتشون هم حالت شادابی و نشاط رو شد داشت. بچه های ما هیچ وقت دوست صمیمی نداشتن. یه بار من اعتراض کردم، گفتم آخه چطور میشه ممکنه؟ همه دوست صمیمی دارن، تو هر جمعی که بشینی همه دوست صمیمی دارن، چطور شماها دوست صمیمی ندارید؟ دختر بزرگم برگشتن گفتم مادر، دوست صمیمی برای اینه که حرفایی رو که نمیتونی تو جمع خانواده بزنی به دوست صمیمیت بزنی، یا شادیا و تفریحاتی رو که نمیتونی با خانوادت انجام بدی با دوست صمیمیت انجام بدی. ما هیچ وقت یه همچین نیازی رو نداشتیم تو محیط خانواده ما، یه همچین نیازی رو هیچ وقت من و خواهر برادرم حس نکردیم که نیاز به دوست صمیمی داشته باشیم که بخوایم تنهاییامون رو با نمیدونم خوشیامون رو با اون تقسیم کنیم. همیشه تو خونه یه همچین، خب معمولا یکی از مشکلاتی که خانواده ها دارن، خب بالاخره آدم تو جمع هست، صحبت از دوران بلوغ بچه هاست. خدا رو شکر ما هیچ وقت حس نکردیم بچه هامون کی بالغ شدن، یعنی انقدر صمیمیت تو خانواده بود که بچه ها همه موضوعات رو راحت مطرح میکردن، شوخی، تفریح، نمیدونم حالت جدی اگه سوالی داشتن. اصلا اینطور نبود که فاصله بین پدر و مادر و بچه‌ها باشه که بچه‌ها نتونن حرفشون رو بزنن.
دوستا و همکاراش میگن اخلاقش عالی بود و هیچ نقصی نداشت. آقا مصطفی مهربون بود و دلسوز، امیدوار بود و خونواده دار. هر کسی که مهمون خونشون میشد دلش نمیومد برگرده، از بس که میزبانش خوش برخورد بود. گاهی تا 3 روز خونشون میموندیم. بچه هامون دوستش داشتن، باهاشون بازی میکرد و کشتی میگرفت. سراغ اخلاقشو از بستگانش میگیرم، اونا هم میگن عاشق خونوادش بود، با همه مهربون بود و با همسرش مهربونتر از همه.
یه محیط میگم خیلی صمیمی و دوستانه، علاوه بر اینکه پدر و مادر بچه هامون بودیم، صمیمی ترین دوست بچه هامون هم بودیم. خب خیلی مواقع مثلا میگن چقدر جالب دخترهای شما سلیقه شما رو خیلی قبول دارن، یا پسر شما چقدر جالب سلیقه مثلا پدرش رو چقدر جالب میپسنده، چون تلاشمون رو کردیم که به روز زندگی کنیم. یعنی با این حال که 27 سال از زندگی مشترک ما میگذشت، اگر کسی منو شهید رو میدید فکر میکرد ما تازه عقد کردیم، تازه زندگی مشترکمون رو تشکیل دادیم. خدا رو شاکرم. خب میگن تا شهیدان زندگی نکنی شهید نمیشی. من میگم همه این روحیه شاد و به قول معروف بشاشی شهید ضامن این سلامت روحی خانواده بوده که بچه ها همیشه تو محیط شاد سعی کردن زندگی کنن. یعنی تلاشمون این بوده که انشالله، حالا به نظر خودم تا 90% موفق بودیم، شاید 10% من احتمال بدم که به قول معروف کم و کاستی هایی بنا به رسم زمونه، یا نمیدونم بالاخره مشکلاتی که تو زندگی پیش میاد، شاید 10% مثلا احتمال بدم که این محیط بعضی مواقع مثلا مورد نمیدونم حالت طبیعی خودش رو نداشته. اونه که به قول حاج قاسم میگن تا شهیدانه زندگی نکنی شهید نمیشی. یه شهید تو همه زمینه های زندگیش خاص بوده، فقط این نبوده که یک شبه بخواد عوض بشه یا یک شبه بخواد متحول بشه شهادت روزیش بشه، نه، تمام تلاشش رو میکنه که در طول زندگیش جوری زندگی کنه که مرگی که قراره برای همه اتفاق بیفته برای اینا بشه به قول حضرت آقا مرگ تاجرانه، یعنی نوع مرگشون تبدیل به شهادت بشه که خدا صلاح بدونه که حیف اینا به مرگ طبیعی بخوان از دنیا برن. من اعتقادم اینه شهادت تو خونه ما دعای مستجابی بوده که بعد از 27 سال به اجابت رسیده، چون بهترین ساعتهای زندگیمو من با گریه به شهید گفته بودم که من دوست ندارم شما به مرگ طبیعی از دنیا بریم، شما حیفی، یعنی اخلاقیاتش جوری بود که من به راحتی این رو تو به قول معروف بیان میکردم. جالبیش هم این بود که خب یه بار انقدر سر به سر بچه گذاشت، دختر بزرگم یه گوشه نشسته بود گریه میکرد. میخوام بگم یعنی انقدر کلمه شهادت تو خونه ما حالت عادی داشت که دخترم مرگش گفت که اصلا راست میگه مامان، چرا تو شهید نشدی که الان بمونی بیای منو اذیت کنی؟ یعنی شهادت یه چیزی بود که مدام من تو خونه میگفتم این کلمه رو، مدام آرزوشو برای ایشون داشتم. حالا هیچ وقت فکر نمیکردم خدا این توفیق رو بهمون بده بعد از 20، چون ما یک سال بعد از جنگ ازدواج کردیم، بین دوتا جهادشون 29 سال فاصله افتاد، یعنی بعد از 29 سال خدا دوباره شهید رو برای جهاد انتخاب کرد. ولی جهاد تعطیل نبود تو منزل ما، جهاد به جبهه فرهنگی منتقل شده بود، یعنی ایشون تو این 29 سال تو جبهه فرهنگی به قول من رو فعالیت میکردن. تمام تلاششون این بود که نوجوانها و جوانها رو جذب خودشون کنن که از اون طریق بتونن مفاهیم دینی رو بهشون یاد بدن، که الان الحمدلله خیلی از جوان ها و نوجوان ها وقتی میگن دوست شهیدم، اولین شهیدی که به ذهنشون میاد شهید نبیلوه. یعنی تو خیلی از مصاحبه ها، سفرهای کربلا که پیش میاد، بچه ها میرن، جوان ها میرن، میگن که مثلا ما به نیت شهید نبیلو قدم برداشتیم، دوست شهیدمونه. دوست شهید بودن خب خیلی میگن مثل شهید زندگی کنی، آخرم انشاءالله خودت شهید از دنیا میری. این که انتخاب میکنن به عنوان دوست شهید برای شهید نبیلو رو، خب اختلاف سنه خیلی بالاست، ولی یه بچه 8 ساله، 10 ساله، 13 ساله، نمیدونم 20 ساله، میگن نه مثلا ما دوست شهیدمون شهید نبیلو، در حالی که میتونن شهیدای جوانتری رو انتخاب کنن. ولی ایشون با این حال که زمان شهادت 50 سال داشتن، اگر شما در کنارش میشستین فکر میکردین با یه جوان نهایت 20-25 ساله به قول معروف دارید صحبت میکنید، یعنی میخوام بگم اون روحیه بشاش و شادی که داشتن، یعنی تو هر جمعی که بودن به قول معروف شخص شاخصی بودن که اون جمع شادیش رو مدیون وجود شهید بود.
مسعود عسکری خواهرزادم بود. خواهرزاده ها شبیه داییاشون میشن. مسعود عین خودم غیرتی بود. فتنه شام که شروع شد، رخت رزم پوشید و شد مدافع حرم. وقتی خبر شهادت و پیکر پاره پارش آوردن، حسرت قدیمی منم تازه شد. میرفتم ساعت ها کنار مزارش مینشستم بلکه آروم بگیرم، اما بیقراریم بیشتر میشد. بالاخره اونقدر این در اون در زدم تا اسم من رزمنده قدیمی رو هم در فهرست اعزامی های سوریه بنویسن.
من رو اسمم خیلی از اول حساس بودم،
رقیه.
مثلا همیشه به پدرم میگفتم چرا اسم من رو گوشین رقیه، اینم اسم قشنگ است، اسم من رو گوشین رقیه. چهید همیشه به شوخی میگفتن که من شبای سوم محرم خیلی خوب عزاداری میکنم، هی اسم شما رو میارم من شور میگیرم. جالبش این بود که اعزامشون شب سوم محرم که شب حضرت رقیه است اعزامشون بود، شهادت حضرت رقیه پیکرشون برگشت، تمام مجالسشون روزه حضرت رقیه خونده میشد. بعد جالب شهید مکیان هم حضرت رقیه ای بودن، یعنی دوتا همسایه.
اون که با اسم جون میگیرم، منم اون که بدون تو میمیرم،
راستی ایشون اولین بار که اعزام شدن همون دو ساعت اول چون توتی دست مستقیم داعش بودن جانباز شدن، یه نزدیک 5 ماه 6 ماه تو خونه بستری بودن، یعنی شد تقریبا 7 ماهی شد که ایشون بستری بودن. البته 5 ماه که کاملا بستری بودن، یه 2 ماه هم دیگه به حالت نقاهت دوران
کجاشون بودن. یعنی کمرشون
پهلوشون خورده بود، گوشه راستشون دیگه شنواییش از دست داده بود، صورتشون سوخت با موشک تا فرفگر رو گرفته بودن. وقتی هم جانباز شده بود، وقتی رفتیم بیمارستان بقیت الله تهران برای دیدنشون، وقتی وارد شدیم بنده خدا زد زیر گریه گفت من دل کنده بودم، شما دل نکنده بودی، همه چی خراب شد.
با من امشب زیر باران گریه کن، گریه کن، گریه کن، سر به زانوی خیابان گریه کن، گریه کن، گریه کن، مو به مو پیچ و خم هر کوچه را، با خم موی پریشان گریه کن.
من تو خواب دیدم که خواهرم داره توی جمعی صحبت میکنه، من دارم چایی پخش میکنم، بعد گفتن که یه خانم اومده از سوریه از مدافعان حرم سر مثلا به قول معروف پیام خبر داره. من سری چای رو گذاشتم تو زمین، خب اون عربی صحبت می‌کرد، من فارسی، هی من بهش می‌خواستم یه جوری مثلا متوجه کنم، هی گفتم که ببین شوهر من مثلا اونجا، شما ازشون خبر داری؟ گفت کجا، کدوم ورن، کدوم ورن؟ گفتم نمی‌دونم. حالا من تا اون موقع نمی‌دونستم که اصلا سوریه شهری به اسم دیروزور داره. گفتم نمی‌دونم، بیت الزور میگن، دیروزور میگن، یه همچین چیزی اونجاست. خب اگه اونجاست دیگه منتظرش نباشه، اونا دیگه نمیان، اونا دیگه بر نمیگن. خلاصه یه چند روز بعد شهید زنگ زد، من با گریه گفتم که آره من تو خواب یه همچین خوابی دیدم و اینا، کلی خوشحال شد و اینا. بعد از اون منم گفت نه با خیال جمع بادم جان بهم آفت نداره. خلاصه بار سوم شهید برگشتن، یه 22 روز ایران بودن، بعد که میخواستن برن ایشون رفتن. فرداش تماس گرفتم با یه حالت ذوب زدگی خاص، خانم اصلا نمیدونی اینجا مثلا یه چیز بگم باورت نمیشه فلان. حالا من اینقدر خدای گفتم چی شد دارید برمیگردید؟ گفت خانم ما تازه رسیدیم. گفتم خب پس برای چی اینقدر خوشحالی؟ گفت خانم باورت نمیشه ما رو دارن میبرن دیروزور. گفتم با من چی میگه اون خواب مال اون دفعه بوده قرار تو شهید بشه بعد همون موقع شد. بعد برگشتن گفتن که ولی من دارم امیدوار میم.
در سوریه مسئولیت رزمی مهندسی یکی از محورا با آقا مصطفی بود. همونجا هم یه بار از ناحیه شکم مجروح شد، اما پا پس نکشید و بالاخره در 4 اعزام به آرزوی دیرینه خودش رسید.
از چیزایی که شهید خیلی بهش علاقه داشتن نون پنیر سبزی بود. الان هم کسایی که مثلا یه موقع نظری دارن مثلا میخوان نسبت به شهید توسلی داشته باشن،
نون پنیر سبزی
معمولا 40 تا سوره یاسین به نیتشون میخونن، بعد نون پنیر سبزی نیت میکنن که الحمدلله
حاجت هم میگیرن،
خیلی حاجت گرفتن.
ربنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
29 مهر ماه 1396 بود که آقا مصطفی نبیلو در دیروزور مدال زرین شهادت رو بر گردن آویخت. روحش شاد.
در باغ شهادت پیش روی عاشقا بازه، فقط عشق که تو میدون از آدم مرد میسازه. نشون دادیم به عالم تو حرم ها شور غیرت رو،
خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو، خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب تو من، ناله زیر و زار من، ناله عشق تو گوش حال من. وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب دار من. ستاره گان ستت روی جافتاب تو، نست نمای خلق شد قامت چون هلال من، تو به نور روی تو هر نفسی بر کسی میرسد و نمیرسد نوبت اتصال من. وه که جدا نمیشود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب انتقال من. برگذری و ننگری با نگر که بگذرد فقر من و بنای تو، جور تو به احتمال من. چرخ شنید ناله ام گفت من آل سدی تو تیره می کند، آه تو تیره می کند آینه جمال من. وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال
ساعت 14 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. یاد خدا آرام بخش قلب هاست. به نام خدا. سلام خدمت همه شما بزرگواران ملت شریف ایران، با شما هستیم با بخش دوم برنامه های رادیو ورزش به تاریخ 6/11/1402. امیدوارم که در این روز تعطیل جمعه با این بخش از برنامه های این شبکه رادیویی ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22:10 شب. اگه میخواید زمانتون رو تنظیم بفرمایید و برنامه خاصی رو بشنوید از این رادیو، من جدول زمان پخش برنامه ها رو خدمتتون اعلام میکنم. تا لحظاتی دیگر برنامه نامداران رو خواهید شنید. ساعت 15 جهان